قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است. کدام فرمانده دیگر قدرت داشت می توانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد به یک منطقه ای که در محاصره 360 درجهی دشمن است؟ شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود، در محاصره کامل دشمن. جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنهان فرماندهی ندارند، چشمشون که به حاج قاسم سلیمانی میفته جان پیدا میکنن، روحیه پیدا میکنن، انگیزه پیدا میکنن، محاصره رو از بین میبرن و دشمن رو متواری میکنن و فراری میکنن. کی میتوانه این کارا رو انجام بده؟ فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، قوی ترین و سرشناس ترین فرمانده، این رو ترور کردند. در میدان روبروی جنگ با او مواجه نشدند، اون رو دزدانه و بزدلانه به صورت ترور دولت آمریکا او رو ترور کرد. خودشون هم اعتراف کردند این مایه روسیاهی آمریکا شد در این منطقه. تا قبل از این حادثه این جور کار مخصوص رژیم صهیونیستی بود که افراد رو ترور کند. رهبر حماس رو ترور کردن و گفتن ما ترور کردیم، رهبر جهاد رو ترور کردن گفتن ما ترور کردیم، ترور می‌کردند و می‌گفتن ما کردیم. آمریکایی‌ها آدم خیلی کشتن در عراق، در افغانستان، در جاهای دیگه هر چی توانستن آدم کشتند، ترور کردند، منتها اعتراف نمی کردند که ترور کردیم. اینجا اعتراف کردند که ترور کردیم. اینجا رئیس جمهور آمریکا به زبان خودش خدای متعال میزنه پشت سر، پشت گردن افراد که خودشون اعتراف کنن. اعتراف کردند که ما تروریست هستیم، گفتن ما ترور کردیم. این رسوایی از این بالاتر چه میشه؟ پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. این یوم الله تشییع جنازه و شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبره. این ضربه به آمریکا بود، البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. آمریکا سالهاست در سوریه، در عراق، در لبنان، در افغانستان ضربه میخوره از دست قدرتمند مقاومت، ضربه میخوره، لکن این ضربه از همه اونها بالاتر بود. این ضربه، ضربه حیثیتی بود، ضربه به ابهت آمریکا بود. این ضربه با هیچ چیزی جبران نمیشه. حالا اعلام میکنن که ما تحریم کردیم، تحریم ها را افزایش میدن، اما این کار نمیتوانه آبروی از دست رفته آمریکا را برگردانه. این پاسخ قدرتمندانه یه چنین خصوصیتی بود. این هم یک جلوه کمک الهی است که پاسخ مجاهدت مخلصانه است. اخلاص، عزیزان من، برادران و خواهران نمازگزار، اخلاص برکت دارد. هر جا اخلاص بود خدای متعال به اخلاص بندگان مخلصش برکت میدهد، کار برکت پیدا میکند، رشد و نمو پیدا میکند، کار به نحوی میشود که اثر اون به همه میرسد، برکات اون در میان مردم باقی میماند. این ناشی از اخلاص، نتیجه اون اخلاص همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، همین تازه شدن روحیه انقلابی مردمه. این یه مسئله. اما این که ما بیاییم این حوادث را تقویم کنیم، قیمتگذاری کنیم، قدر اونها رو بدانیم و ببینیم که اندازه و قیمت این حوادث چقدره، این در صورتی تحقق پیدا میکند که ما به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز و به ابو مهدی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به اونها به چشم یک مکتب نگاه کنیم. سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد، قدر و قیمت این قضیه روشن خواهد شد. سپاه قدس رو به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفا نبینیم، بلکه به عنوان یک نهاد انسانی و دارای انگیزه های بزرگ و روشن انسانی مشاهده کنیم. اگر اینجور شد، اون وقت این اجتماع مردم، این تجلیل و تعظیم مردم، تکریم مردم معنای دیگری پیدا می کند. البته همه نیروهای مسلح ما از ارتش، سپاه، بسیج زیربنای فکریشون هدفهای الهی است بدون تردید. امروز در کشور ما اینه مسئله، زیربنای فکری نیروهای مسلح ما همه همین اهداف الهی و بلند است. سپاه قدس یک نیرویی است که با سعه صدر به همه جا و همه کس نگاه میکند. رزمندگان بدون مرزند، رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که هر جا نیاز باشه اونها در اونجا حضور پیدا میکنند، کرامت مستضعفان رو حفظ میکنند، خود رو بلاگردان مقدسات و حریمهای مقدس می کنند. سپاه قدس رو به این چشم نگاه بکنیم، اون وقت همینها، همین کسانی که با جان خودشون، با همه توان خودشون به کمک ملتهای دیگر و ضعفای اطراف منطقه که در دسترس اونهاست می روند، همین ها سایه جنگ و ترور و تخریب رو از کشور خودمون هم دور می کنند و دفع می کنند. میهن عزیز ما یک بخش مهمی از امنیتش محصول کار همین جوانان مؤمنیست که در زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمون سالها کار کردن، تلاش کردن، اینا امنیت آورن برای کشور، هم اینا امنیت بیارن. بله، به کمک فلسطین و غزه و دیگر مناطقی که به وجود اونها نیاز هست میروند، اما برای کشور خودمون امنیت ایجاد میکنند. اون دشمنی که آمریکا او رو تجهیز کرده است، نه برای عراق و سوریه، بلکه در نهایت برای ایران، ایران عزیز. داعش رو درست کردن نه برای اینکه در عراق فقط مسلط بشود، هدف اصلی و نهایی ایران بود. اونها میخواستن از این طریق امنیت ما رو، مرزهای ما رو، شهرهای ما رو، خانواده های ما رو دوچار ناامنی و تشویش بکنند. اینها متوقف شدند به کمک همین جوانان مؤمن و عزیزی که رفتند و این تلاش بزرگ رو انجام دادند. اون فریب خوردگانی که یک روزی فریاد زدن نه غزه نه لبنان، اونا هرگز جانشون رو، نه فقط جانشون را فدای ایران نکردن، حتی راحتی خودشون و منافع خودشون را هم در راه کشور حاضر نشدن فدا کنن. اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند. اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود جان خودشون رو کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتند، از کشور دفاع کردند، از ایران دفاع کردند. اینها هستند که می توانند ادعا بکنند که دفاع می کنند از امنیت کشور، از امنیت ملت. همین فداکاری و اخلاص اینهاست که در همه مراحل اینجور بوده. خب با این نگاه ما می توانیم ملت ایران رو و معنویات ملت رو و باطن ملت رو کشف کنیم. این کسانی که توی خیابان آمدند، میلیون‌ها انسانی که در تهران و در قم و در کرمان و در خوزستان و آمدند زیر جنازه این عزیزان را رفتند و کسانی که از دور دیدند و اشک ریختند و کسانی که در شهرهای مختلف توانستند برای اینها از دور عزاداری بکنند، که واقعا ده ها میلیون جمعیت ملت ما در این آزمون بزرگ شرکت کردند، می شود باطن اینها رو، حقیقت اینها رو تشکیل داد. ملت از هر جناح و حزب، از هر مجموعه، از هر قوم، از هر خصوصیت جغرافیایی در این جهت مثل همان طرفدار انقلابن، طرفدار حاکمیت اسلامن، طرفدار ایستادگی در مقابل ظلمن، طرفدار نگفتن به همه مطامع دولت‌های استکباری و استعماری هند. ملت ایران نشان داد که از خط مجاهدت شجاعانه دفاع میکنه. ملت ایران نشان داد که به نمادهای مقاومت عشق میورزه. ملت ایران نشان داد که طرفدار مقاومت است، طرفدار تسلیم نیست. اون کسانی که سعی میکنند چیز دیگری را از ملت بزرگ ما به مردم و به افکار بیگانگان یا افکار عمومی داخل نشان بدهند، با صدق و صفا و مردم رفتار نمی کنند. ملت اینه. ملت طرفدار ایستادگی است، طرفدار مقاومت است. ملت طرفدار ایستادگی در مقابل زورگویی دشمنانه. این دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستند. اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن؟ یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان میدن خودشون رو؟ سخنگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید برای این است که خنجر زهرآلود خود رو به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید. ملت ایران در این قضیه خود رو نشان داد، باطن خود رو نشان داد، قاعده و زیربنای فکری خود رو ملت ایران نشان داد، احساسات صادقانه خود رو ملت ایران نشان داد. این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سراسر کشور، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. یک نکته دیگری که باید به اون توجه کرد در اهمیت این یوم الله این است که خدای متعال به موسی می‌فرماید که وذکرهم به ایام الله، یعنی ایام الله باید در یاد مردم باقی بماند. یه عده‌ای سعی می‌کنند این یوم الله‌های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپرند، مسائل دیگری رو مطرح کنن، شاید بتوانن این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. حالا ملت ایران این حادثه رو شناخت، قدر و قیمت اون رو دانست، حالا باید چکار کنیم؟ من در یک کلمه عرض بکنم، ملت عزیز ایران باید همتشون این باشد که قوی بشن. تنها راه در پیش پای ملت ایران عبارت است از قوی شدن. باید تلاش کنیم قوی بشیم. ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت. ما به حمدالله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قویتر هم خواهیم شد. البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست، اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشه، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمون به نفت، جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند. پشتوانه همه اینها هم حضور مردم عزیزمون در صحنه است. باید ملت ایران و مسئولین کشور تلاششون برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملت باشد، با اتحاد، با حضور، با صبر و استقامت و با کار سخت و پرهیز از تنبلی. این اگر شد به توفیق الهی، به فضل الهی، ملت ایران در آینده نچندان دوری اونچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شنوندگان گرامی، حسن ختام برنامه امروز در ساحت حضور اختصاص داشت به پخش گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری که دو هفته بعد از شهادت سردار سلیمانی و همرزمانشون در نماز جمعه 27 دی ماه 1398 به عنوان امام جمعه تهران ایراد فرمودند. خیلی ممنونیم از این که امروز هم با برنامه در ساحت حضور همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت سلامی دیگر. خدا نگهدار.
مردم ایران، افتخار سرداران، تو مالک اشتر در فرماندهی میدان.
هم سنگر و هم پیمان با ابوذر و سلمان،
ای کاوه کرمانی، کیمیای دورانی، ظاهر خراسانی، فرزند جمارانی.
اسطوره ایرانی سردار سلیمانی، اسطوره ایرانی سردار سلیمانی.
عزیزم بیده لیده لیده، های و جونم بیشتری خامش وطن من، های ورشته پرچمش بفتم کفن من. آرامش تو کلافه کرده دشمنان را، فریاد تو آتش زده استخوانشان را. نقاره عالم زده شد احترامت، دنیا به نشانه ادب داده سلامت. لبخند تو پاسخ به ندای آسمانت، روح تو نواز و شرف پیر و جوان است.
اسطوره ایرانی سردار سلیمانی، اسطوره ایرانی سردار سلیمانی.
خدایی شاهد فدایی، در گوش جهان خوانده ای آواز رهایی.
از مکتب تو داری اقتدار ایران را، هم پای دنا هستی سر بلند و پا بر جا. هم پای دنا هستی سر بلند و پا بر جا.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتن، کی میتوان صبوری. شنوندگان محترم، مصطفی توانگر هستم با بخش دوم برنامه های رادیو تهران در خدمت شما هستیم. اعلام ساعت میکنم ساعت 14:04 است و شما روی موج اف ام 94 هستید، رادیو تهران. Thank you.
عقربه‌های زندگی توقف نداره. جوان باید به موقع راهش رو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه. دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین به تیک تاک. بنده محمد لطفی با شما هم قراره که در مورد دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری صحبت بکنیم. اولیای گرانقدرشون حواسا جمع باشه، پای برنامه با ما همراه باشین. با یک کارشناس تحصیلی خبره و کاربلد در استدیوی رادیو تهران با شما همراه هستیم. آقای هیراد زاکر با ما همراهن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزها و داوطلبای کنکور.
خیلی ممنون از شما آقای زاکر. من دو تا نکته رو بگم بحث رو آغاز بکنم. مورد اول این که چه مقاصدی پای صحبت های ما باشن می‌خوایم در موردشون صحبت کنیم. نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر که دانش آموز از همین مقاطع دارن، حالا تو رشته ریاضی انسانی تجربه از و رشته دیگه، حتما با ما همراه باشن. و آقای هیراد زاکر هم معرفی بکنم خدمتتون، ایشون بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور هستن، مشاور رتبه 4 کنکور سراسری و خودشون یکی از سختی کشیده های کنکورن. از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 حتی رتبه 31 هم دست پیدا کردن. آقای زاکر، برم سراغ یه موضوع خیلی اساسی که الان هممون درکش میکنیم و خیلی هم موضوعی که الان واقعا نیاز به راهکار داره و یه بهونه بزرگ شده واسه همه بچهای دبیرستانی کنکوری. الان بگم اولیایی که پای برنامه باشم میگم دقیقاً پسر ما، دختر ما داره همین حرفو میزنه. این که غیر حضوری شده، همه میگن آقا دیگه نمیشه خوند، دیگه نمیشه پیشرفت کرد، دیگه نمیشه مثل قبل نمره آورد، دیگه نمیشه مثل قبل درصد آورد، دیگه نمیشه مثل قبل درس ها رو یاد گرفت چون غیر حضوری شده، دیگه نمیشه تو کنکور 1400-1401 رتبه برتر شد چون غیر حضوری شده. نظرتون با این حرف بچه‌ها چیه؟
ببینید قطعا کنکور 1400 رتبه برترهایی خواهد داشت که غیر حضوری درس دادن.
100% رتبه برتر دارن.
بله. پس با شرایط غیر حضوری خوندن و میشه موفق شد. و من میخوام بگم سالهای گذشته هم بودن بچه‌هایی که با همین شرایط میخوندن. بله، سالهای گذشته کرونا نبوده. خب. اما خیلی از داوطلبا مناطق محروم آموزشی بودن. برنامه‌ای ما رو میدیدن، می‌خواستن کار بکنن. داوطلبی که منطقه 3 آموزش، منطقه محروم آموزشی، چرا اسمش شده منطقه محروم؟ چون مدرسه خوب، آموزشگاه خوب و کلاس خوب اونجا وجود نداره که داوطلب مراجعه کنه.
یعنی میگین الان همه غیر حضوری میخونن، قبلا یه عده خاصی بودن بچه منطقه 3 منطقه محروم، اونا غیر حضوری
میخونن. چون تو شهر خودشون مدرسه خوب، آموزشگاه خوب نبود، بعد از امکانات شهرهای بزرگ غیر حضوری استفاده میکردن. حالا الان همه بعد غیر حضوری استفاده کردن.
تازه اون موقع هم انقدر این فضای مجازی همه اینا پیشرفته نشده که ارتباطات راحت تر باشه، درسته؟
دقیقاً. و رقبای اون بچه‌ها حضوری میخوندن. این کار رو توی رقابت خیلی سخت می‌کرد.
بعد کرونا یه کار خوب، حالا این کار خوبم نکرده دیگه، ان شاءالله بچه‌ها همه برن مدرسه، ولی این عدالت آموزشی برقراره بین همه بچه‌ها، همه مجبورن غیر حضوری بخونن. یه حضوری غیر حضوری نداریم که بچه‌ها اینقدر نگرانن.
بله، دقیقاً به همین ترتیبه. و ما داشتیم سال‌های گذشته بچه‌هایی که غیر حضوری می‌خونن، اتفاقاً معدلای پایین داشتن، ترازای پایین داشتن، ولی رتبه‌های فوق‌العاده‌ای کسب کردن. من مثال براتون بزنم. ما داوطلب داشتیم رضا بابازاده، ایشون رشته تجربی بود، معدل کتبینای 16 و 23 شده بود که خیلی پایینه تو تجربی. منطقه محروم بود، غیر حضوری کار می‌کردیم، یعنی مشاوره، برنامه‌ریزی، رفع اشکالش، تدریس، آموزش تستی تمام درس‌ها، روش مطالعه 100 درصدی و همه این امکانات رو از طریق اپلیکیشنی که درست کردیم به شکل غیر حضوری بهش می‌دادیم. رضا بابازاده زمانی که با ما آشنا شد 5 ماه و نیم بیشتر تو کنکور وقت نداشت و تراز 5000 داشت. با معدل 16 باش کار کردیم، رتبه 4 کنکور تجربی شد. ایشون امروز دانشجو پزشکی دانشگاه تهرانه.
آفرین.
سال 95 علیرضا آروین یاسوج بود، منطقه 3 بود. ما غیر حضوری باش کار میکردیم، مشاوره، برنامه ریزی، رفع اشکال، تدریس، ارزیابی، روش مطالعه، تمام امکانات که داشت به شکل غیر حضوری بود. علیرضا آروین هم تونست تو کنکور 95 رتبه 4 منطقه 3 بشه، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد.
اینا بچه‌هایی بودن که اصلا